Husayn, عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن أيوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتبسمين. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر سخن پروردگار در سوره هجر آیه 75 که می فرماید ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، در اون آیه ها و نشانه هایی هست برای کسانی که قوه تأمل و درک دارند، نشانه هایی هست برای اون افراد. مراد از اون نشانه ها عذابی هست که بر اقوام گذشته نازل شده و متبسم کسانی هستند که از اون عذابها بر اون اقوام، یعنی خواندن تاریخ و گذشته بر اون شهرها، میرن درس عبرت میگیرن. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله المتبسم و انا من بعده و الائمه من ذریتی المتبسمون. حضرت علی فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و سلم متبسم بودند، یعنی با فراست بودند، تیز هوش بودند. من هم بعد از وی چنین شخص هستم، متبسم هستم. والائمه، امامان، من ذریتی، از نژاد من، اونها هم متبسم هستند. توضیح متبسم بیان شده که مترادف با متفرس هست، یعنی شخص با فراست، تیز هوش، کسی که در امور روزمره و جریانهایی که اتفاق میفته درس عبرت میگیره. آدمهای باهوش اینگونه هستند. ائمه متبسمن، یعنی دارای فراستن، باهوشن، به سادگی از کنار مسائل رد نمیشن و برای آینده خودشون و دیگران برنامه ریزی میکنند. و فی نسخت اخرى عن احمد ابن مهران، عن محمد ابن علی، عن محمد ابن اسلم، عن ابراهیم ابن ایوب به اسناده مثله، در نسخه دیگری مثل همین حدیث با این رواتی که نامشون برده شد، مثل چنین حدیثی نقل شد. در این بابی که گذشت یکی از ویژگی های امام مورد بررسی قرار گرفت. در قرآن خداوند به کسانی که از تاریخ درس عبرت میگیرند لقب متبسم داده. امام علی علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خود حضرت و جانشینان اونها همه این ویژگی رو داشتن و نقل شد از پیامبر که اتقوا فراست المؤمن. لذا باید تاریخ زندگی حضرت معصوم رو بخوانیم، چون اونها متبسم هستند. حرفایی که زدن، رفتاری که داشتن، عملی که داشتن، نظریه‌ای که داشتن، تمام اونها با دقت بوده. لذا میتوان به راحتی اونها رو به عنوان یک اسوه حسنه انتخاب کرد و نظر نهایی رو از اونها انتخاب کرد و گرفت. ما میتوانیم به راحتی به ائمه علیهم السلام اعتماد بکنیم، چون خداوند ائمه علیهم السلام رو در قرآن ستوده، خداوند اونها رو به ما معرفی کرده. با خیال راحت می توانیم از روایاتی که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای ما نقل شده و در اسنادشون هیچ خللی نیست، از اونها استفاده بکنیم. و اگر این راه رو رفتیم و الا عارف رومی این سخن رو دارد که در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نمایشی که خواهید شنید بر اساس واقعیات دوران قبل از انقلاب تولید شده است، ولی اسامی افراد واقعی نیست.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید سید جلال نقاش جلسه قرآن داره. اسکر، علی، بهزاد و مجتبی اعضای جلسه سید بودند. شروع داستان ما همزمان با جشنای 2500 سالی شاهنشاهی و اقدامات مخالفین حکومت پهلویه. با گذشت زمان هر یک از شاگردان سید جلال به سوی میرن و به نحوی درگیر ماجرایی میشن. بهزاد به اصرار پدرش که از افسران ارتشه برای ادامه تحصیل به خارج از ایران میره. اما علی بدون توجه به هشدار سید جلال به تشکیلات مجاهدین میپیونده و با سرحلقی خودش ازدواج میکنه و هرچند که این ازدواج برای او جدیه، اما همسرش افسانه فقط به دستورات تشکیلات عمل میکنه. اسکر در شرکتی که متعلق به بهایی هاست مشغول به کار میشه و مجتبی بالاخره به ارتش میره و وقتی در رابطه با سید جلال دستگیرش میکنن، تمام فعالیت های سید و جای علی رو هم لو میده. اما سید بعد از آزادی از زندان او رو میبخشه و حاضر میشه دخترش فاطمه رو به مجتبی بده. بهزاد هم بعد از چند سال به ایران برمیگرده. او موقع ورود به فرودگاه به مشکل برمیخوره و با وساطت پدرش میتونه تنها برای یک ماه به اتفاق همسر و پسر چند ماهش در ایران بمونه. بهزاد به سراغ علی که برای فرار از دست تشکیلات مجاهدین به میان عشایر رفته میره. سید از بهزاد میخواد تا در ایران بمونه و به مردمش برای سرنگون کردن حکومت پهلوی کمک کنه. و حالا ادامه ماجرا.
ببخشید خانم.
بله.
توی این شرکت کسی به نام شهدوست کار میکنه؟
نه قربان.
بهزاد شهدوست؟
نه خیر.
یعنی هیچ کس اینجا به اسم بهزاد نیست؟
اسم آقای رسولی بهزاده.
بهزاد رسولی. این آقا کارت شناسایی داره اینجا؟
نه خیر.
مدارکشو میخوام ببینم. مدرکه داره؟
نه خیر.
پس چطور اینجا کار میکنه خانم؟
من نمیدونم.
رئیس این شرکت کجاست؟
یه چند وقتی رفتن یه سمیناری توی فرانسه.
بگو رفته تعطیلات.
نمیدونم قربان، به من اینجوری گفتن.
خیلی خوب، این بهزاد کجاست؟
شاگرد خصوصی دارم.
عجب، مگه این شرکت شرکت خدمات الکترونیک نیست؟ شاگرد خصوصی برای چی میاد اینجا؟
آقای رسولی گفتن جا ندارن. بعد شاگرداشون و بچه های دانشگاه میان اینجا.
خیلی خوب، بهش بگو کارش دارم.
بله.
من داره که شرکت هم بذاره میز.
چشم.
احزاب شهر دوست، احزاب ایران دوست، کیان شهر دوست، کیان رسول، کیان ایران دوست.
سلام بابا، باز دست گل دعا دادم. بفرمایید تو این دار.
مگه تو موقت ایران نموندی؟ گفتی یه ما کمه، یه ما دیگم بمونم. الان چند ماه توی ایرانی؟ فکر تو آبروی منم نیستی که ضامنت شدم. اینجا موندی برای خرابکاری؟
خرابکاری؟ شما کار منو قبول ندارین. هر کاری میکنم منتظر واکنش شما هستم. ولی واقعا نمیخوام ناراحتتون کنم.
ببینم تو فامیلیت چیه؟ من که بابای تو هم نمیدونم فامیلیت چیه. اون وقت میگی نمیخوام ناراحتت کنم؟
ایران دوست،
مگه فامیلی من اینه؟
ثبت احوالتون گزارش داده؟
اسم و نشونی اون کارمندی رو میخوام که فامیلی تو رو عوض کرده. مسلمان از کارمنده یه ثبت تهران نبوده. معلوم نیست رفتی کجا فامیلی تو عوض کردی.
حقیقتش من فامیلی اجدادیمونو میخواستم، رسولی، ولی نشد.
کسی که این همه فامیلی عوض میکنه فقط یه دلیل داره، میخواد مخفی بمونه. یه غلطی داره میکنه که میخواد شناخته نشه.
من اقدامات خرابکارانه ندارم.
حتما داری که اومدم سراغت، اونم توی این اوضاع که ارتش توی آماده باشه.
به خاطر کشتار مردم قم،
به خاطر وحشیگری های مردم قم.
من نمیفهمم روزنامه دارن چی کار میکنن. چند ماه پیش بعد از اون افتضاح جشنای شیراز همین روزنامه تیتر زد چرا همچین اتفاقی افتاده. حالا باز همین روزنامه علیه آیت الله خمینی توهین کرده. خب معلومه مردم صداشون در میاد. کجا رو میگردیم بابا؟ این اتاق من نیست، اتاق رئیس شرکته.
اگه پشت گوشش دید شرکتش هم میبینه.
چرا؟
برای اینکه به تو کار داده. امروز فهمیدم تو با سه تا فامیلی داری زندگی میکنی. برای چی؟
سابق گزارش داد؟
ببین من آرومم، نمیخوام دعوا کنم، عصبیم نکن. برای چی موندی ایران؟
کیان داره زبون باز میکنه، میخوام فارسی رو خوب یاد بگیره. بچه‌ای که اونجا بزرگ میشن معمولا فارسی رو خوب یاد نمیگیرن.
کیان رو بهونه نکن بچه. چرا همه معترضایشا همشون دروغگوان؟
از اولم گفتم اومدم یه مدت ایران بمونم بعد برم. گفتم میخوام 6 ماه بمونم. بابا مادر مریضه، دلم میخواد پیشش باشم.
چرا ایران موندی؟
چی بگم که شما باور کنید؟
پس چرا فامیلی تو عوض کردی؟
مردم گاهی مجبورن دروغ بگن، چون وقتی راستشو میگن پوستشونو میکنن.
من الان پوستتو میکنم. خانم
بله.
چند هستی بیاییم؟
بله قربان. بله
گفتی بهزاد شاگرد خصوصی داره؟
بله.
خب اونا به این آدم چی میگن؟ فامیلیشو چی صدا میزنن؟
رسولی.
ولی من فامیلی شهر دوستو بهت دادم.
ایران بالاتر از شاه نیست؟ میدونم شما میگین ایران بدون شاه هیچه، ولی ایران بالاتر از شاهه.
کی شناسمتو عوض کرد؟
یکی که خیلی شاهو دوست داشت، ولی من انقدر باش بحث کردم که به خودش ثابت شد ایران بالاتر از شاهه.
پس بهزاد رسولی کیه؟
دلم میخواست برگردم به فامیلی خودمون.
فامیلی خودمون؟
فامیلی پدر شما.
شب سرد نشستی پای حوض آب میزنی به صورتت، سرما میخوری،
چشمم میسوزه.
چشمات میبینه؟
قصه نخور، گاز اشکاور که کور نمیکنه.
گاز اشکاور چیه؟
همینی که عشق منو در آورده.
نمیرم. ارتشم بود؟
نه.
خیلی تیراندازی شد؟
درگیری شد، 4 تا تیرم زدن به کسی نخورد، ولی چند نفره گرفتن. فاطمه خانم.
بله.
میگم شوهرت رفته مأموریت که با ساک اومدی خونه بابا؟
بله آقا جون.
مشتبه چه مأموریتی رفت؟
خبر ندارم کجاست، نمیدونم.
به من که نگفت جایی میخواد بگم.
آقا جون پاشین بریم تو، هوا سرده.
ببینم قهر کردی اومدی؟
بابا آخه برای چی رفتین تظاهرات؟ شما قلبتون درد میکنه.
ما تظاهرات نرفتیم، رفتیم مجلس ختم یکی از شهیدا که سابقه حتی جنازش هم ندود. مامورا ریختن. ببینم
بله.
چرا غر کردیم؟
مشتبه بد اخلاقه.
من که ندیدم مشتبه بد اخلاق بشه.
شده دیگه.
ما چه بد اخلاقی کرده؟
شما همش تعریف آقا مجتبی رو کردین ولی نگفتین خودخواهه.
حالا بد اخلاق یا خودخواهه؟
آدم بد اخلاق خودخواه هم هست دیگه.
ببین دخترم، بعضی بعد ازدواج یه عیبایی پیدا میکنن که قبلا نداشتن. تقصیر خودشون نیست، تقصیر طرف مقابله.
بابا مجتبی میگه باید از شهر بریم.
بریم؟ کجا میخواد بره؟
امروز میگه وسایل خونه رو جمع کن بریم. میگم من دانشگاه میرم. میگه دانشگاه نرو مگه چی میشه؟ میگم بابام اینجاست. به میگه آخه تا کی میخوای وابسته پدرت باشی؟ از روز اول این حرفا رو نزد. میگه دم به دقیقه باید سر به پدرت بزنی، تو باید درس بخونی. الان میگه میخوام برم لب مرز. چه میدونم کدوم مرز آخه؟ میگه میخوام برم جایی که هیچ آدمی نباشه. آخه اینم شد حرف؟
درو باز میکنم.
سلام آقا سید. خوبی چون؟
آقا
سید، من فاطمه اینجاست؟
تو خبر نداری اینجاست؟
به من نگفته، رفتم خونه میبینم نیست. کلی هرس خوردم آقا سید. آخه این درسته این کارش؟
مشتبه، به اندازه کافی دلم خونه. شما دوتا رو نمیدونم چیکار کنم. کجایی فاطمه؟ بیا ببین شوهرت چی میگه. بیا تو مشتبه.
سید من بهش گفتم یه ذره حال منو بفهم.
ای خدا، روزی بیاد که همه حرف هم دیگه رو بفهمیم.
انتقالی نوشتم برای کردستان.
واسه چی؟
قومو دیدی چی شد؟ تبریز رو دیدی چی شد؟ بعید نیست به شیرازم برسه. وقتی بگن ارتش بیاد تو خیابون چی؟ من باید چیکار کنم آقا سید؟
بابا پیش از مرگ با ویلا
یه پیش از مرگ نیست آقا سید، خود مرگه. قوم و تبریز این همه کشته داد، ارتش اومد.
پس ترسیدی؟ لعنت به من که دخترمو دادم به مرد ترسو.
از چی ترسیدم؟ شما میدونید
وقتی بهت گفتن برو تو خیابون عذا بگیر، اون وقت
کجا معلوم همین فردا خوش بدن بریم تو خیابون؟
اون وقت به جای ترس بشین فکر کن ببین چه کار باید بکنی که خیرت به مردم برسه.
وقتی که گفتن دیگه چی کار میتونم بکنم؟
آقا فوقش از دستور ما فوقت سرپیچی میکنی، میکشنت. بالاتر از اینم هست مگه؟
من از مردن نمیترسم، البته پیش شما روم سیاهه. یه بار زیر شکنجه دووم نیوردم و اسم شما رو علیرضا گفتم. باشه، میدونم شما فکر میکنید خیلی ترسو
هستی. برو هر جا دلت خواست برو.
آقا سید، شما الان عصبانی هستی.
شما برو تو، من برم تو خیابون یکم راه برم.
فاطمه هست؟ از صبح تا حالا منتظرتم. تو این بارون بدون چتر اومدی تا اینجا؟
برای اعتیاد کلی را پیاده اومدم.
برو بشین کنار بخاری. برو بشین تا گرم شی. بیا برات حوله آوردم، سرتو خوش کن.
دست درد نکنه. بابا اون کاری کرده تو تهران نمونم. هر جا برم زیر نظرم. داره میگه باید برگردم. میگه چرا فامیلی ما عوض کردم. منم از تهران زدم بیرون.
ببین بهزا، البته منظورم این نیست چرا اومدی اینجا ها، ولی میگم شیراز هم جای خوبی نیست. بابات میدونه میای اینجا.
جای دیگه این ندارم برم. کیان و مادرشم امرام هستن. ببین حساب بانکی های من مسدوده، ماشینم ندارم، هتل نمیتونم برم. باید جایی باشم که بالاخره چند تا آشنا داشته باشم.
الان زن و بچت کجا؟
خونه یکی از همدانشگاهی های قدیمی.
ببخشید. بله بفرمایید. نمیدونم کی از صبح تا حالا ده بار زنگ زده حرف نمیزنه. شاید باباته که زنگ میزنه بهزاد. ها
بزنم میگم تو برو، موندی اینجا چیکار؟ میگه نمیرم، هر جا تو رفتی منم میام.
کاش دختر سیدم به من این حرفو میزد.
اگه خودم تنها بودم هرچی سرم میومد حرفی نداشتم. زنمو با یه بچه کوچیک چیکار؟ خدا
این کلید خونه، میدمش به تو. اینم دفترچه حسابم، هر چی تو حسابم مال تو. خونه سیدم فعلا نرو.
میدونم اونجا نباید برم.
چند وقتی یه پیغامایی میاد، بذار ببینم این برگردم میتونم پیدا کنم نشونت بدم. فکر کنم اینه. بیا ببینش.
چی نوشته؟ منتظر اقدام بعدی من نباش، افسر هدایت.
افسر هدایت؟
افسر هدایت رو میشناسی؟
نه.
سید میشناستش؟
سید میگه پیغامو اشتباهی میاد. تا حالا چند بار این پیغامو اومده، عملا به هم گفتن با سید قطع رابطه کنن. گفتن پدر زن تو از عناصر مخالف رژیمه، تو رفت آمد با اون باید محتاط باشی، برای درد سر میشه. نمیدون. بله الو.
سلام.
سلام.
خریدار بگو گل نرگس رسیده الان فصلشه.
به کی بگم گل نرگس؟ علی
گفت. گل نرگس چی؟
علی یه بار دیگه بگو.
به خریدار بگو گل نرگس رسیده الان فصلشه، بیاد ببره گلا رو.
علی بود. به کدوم خریدار بگم؟
به من.
مگه تو گل نرگس میخری؟
ببخشید بی زحمت یکم پول بهم بده کرایه را، همین الان برم.
باشه ماشینمو بهت میدم، ولی کجا میخوای
بری؟ نه ماشین نمیخوام، کجاش هم نمیدونم. علی تو یکی از روستاها برام کار پیدا کرده. باور کن نمیدونم کجاستا، فعلا برم.
یه دقیقه صبر کن. بذات علی میدونست میای اینجا؟
اونی که بهت زنگ میزده علی بوده. ببخش که امروز تو خونه موندی.
نه بذات، اگه برای تو خطری نداره تا هر وقتی خواستی میتونی اینجا بمونی.
نه دلم نمیخواد برای کسی درد سر بسونه.
نه بابا چه درد سری، فوقش منو یا تبعید میکنن یا میفرستن زندون. باور کن برام بهتر از اینه که تو شهر باشم و بخوام به سمت مردم تیراندازی کنم.
ممنونم.
راحت باش.
امر فرموده بودید قربان، در خدمتم.
منو که میشناسی؟
بله قربان.
من فرامرز شهدوست، پدر دوست عزیز و صمیمیت بهزادم.
بله قربان.
من از تهران اومدم تو رو ببینم، میخوام کمکم کنی.
در خدمتم.
البته قبل از کمک به من، پروندت اینجاست. دو روز پیش 28 آبان ماه گزارش شده در انجام ماموریتت از موافقت اطاعت نکردی. ماجرا چی بوده؟
قربان من قبلا هم توضیح دادم، اون روز مردم رو محاصره کردیم، به اندازه کافی به مردم شلیک شد. اون روز من فکر کردم اقدام بقیه دوستان کافیه.
تو فرمان تیر داشتی ولی گروهت وارد عمل نشد، چرا؟
احساس کردم نیازی نیست، هدف این بود که مردم پراکنده بشن که اتفاق افتاد، به خصوص بعد از اومدن هلیکوپتر و تیراندازی به مردم.
دارم پروندتو نگاه میکنم، ظاهرن همه فرماندهات ازت راضی هن. میگن خیلی باهوشی، خیلی با نظمی، خیلی به کارت اهمیت میدی و تنها نکته منفی پروندت اینه که سابقه بازداشت داری. به غیر از این چیز توی پروندهات نیست.
قربان اون بازداشت مال 5 پیشه، تازه اومده بودم ارتش، هنوز به خیلی چیزا آشنا نبودم، یه اشتباهی کردم تاوانشم پس دادم.
گزارش توی پروندت از فراری دادن سربازام نیست.
من خودم حتما موردی رو ببینم گزارش میدم قربان.
با این که پدر زنت یک توطئه گره، ولی خودت به ظاهر داری آروم زندگی میکنی.
من دوست دارم زندگی خوبی داشته باشم. من تو ارتش خدمت میکنم، وظیفه‌مو خوب میدونم، قسم خوردم مدافع امنیت کشور باشم، حاضر نیستم به هیچ قیمتی مخل امنیت باشم قربان.
این حرفا رو به پدر زنت هم میزنی؟
بله قربان.
پس چرا توی تیراندازی به مردم تعلل کردی؟
عرض کردم قصدم نافرمانی نبوده.
با وضعیتی که تو داری، منظورم پدر زنت سید جلاله، این ماجرا برات بد تموم میشه. تو به نیروهای تحت فرمانت دستور آتش ندادی، در صورتی که از موفقت فرمان داشتی. تازه بعضی نیروها رو منعم کردی.
قربان بازم میگم ما اعزام شدیم تا اجتماع مردم رو پراکنده کنیم و این اتفاق افتاد. تازه گروه های دیگه تیراندازی میکردن.
تم تیراندازی میکردی؟ چه؟ دلت سو؟
نه قربان، حکومت نظامیه، اجتماعات قدغنه. اونایی که اومده بودن میدونستن چه اتفاقی براشون میفته.
پس دلیلت چی بود؟
همون که عرض کردم قربان، مردم ترسیدن فرار کردن. این یعنی ما وظیفمون رو درست انجام داده بودیم.
تو نه، دیگران.
بله قربان.
من فکر غلطت برای درد سر درست میکنه.
امیدوارم دیگه تکرار نشه.
بسیار خوب، کمکت میکنم، به شرط این که تو هم کمک کنی بدونم بهزاد کجاست.
ولی من بی اطلاع هم قربان.
فاش به من بدی بهتره که به من بگی بی اطلاع هم. زندگیم از دست این پسر و هم ریخته.
قربان من نمیدونم بهزاد کجاست.
بهزاد اومده خونه تو؟
بله اومد، ولی خیلی زود رفت.
ببینم ماجرای گل نرگس چی بود؟
نمیدونم.
تو با علی حرف زدی؟
بله با علی عطایی حرف زدم.
علی عطایی که خوب میشناسی.
من یه بار به علی عطایی کمک کردم، 3 ماه زندونی شدم، شکنجه شدم، به خودم قول دادم به هیچ عنوان کاری نکنم که شایسته تنبیه و مجازات بشم.
پس چرا به بهزاد کمک میکردی؟
به خاطر کیان. گفتم بیاد خونه ولی بچه‌رم خونه من نیاورد، منتظر تلفن بود. علی همونی رو گفت که شنیدید. بهزادم به من چیزی نگفت قربان، به من اعتماد نداشت.
برای من قصه سرهم نکن بچه.
قربان من به خاطر کیان گفتم که بهزاد اگر میخوای میتونی خونه من بمونی، ولی اون نموند.
بازم میپرسم چه قراری با تو داشت توی اون خونه؟ خیلی کوتاه موند.
کمک میخواست، پول میخواست، چون پول نداشت.
بهش دادی؟
بله قربان.
علی عطایی کجاست؟
نمیدونم، با عشایر زندگی میکنه ولی دقیق نمیدونم کجا.
خیلی خوب، نام مستعار علی عطایی چیه؟
نمیدونم قربان.
وقتی اینجوری حرف میزنی میخوام بکشمت.
علی از 5 سال پیش که من مخفیگاهشو گفتم اصلا با من رابطه خوبی نداره. من کاری بهش ندارم.
چند روز بازداشت میشی تا معلوم بشه چرا فرمان تیر ندادی.
هرچی شما بفرمایید قربان.
اگه کمکم کرده بودی کمکت میکردم، ولی کاری نمیتونم برات بکنم. بفرما.
اطاعت قربان.
آقای شهدوست، پدرتون پشت خطه.
سلام بابا.
سلام. میدونی که هر جا بری پیدات میکنم.
چون مثل مبارزا زندگی نمیکنم. من دارم عادی زندگی میکنم، خیلی عادی.
از چرا این شهر اون شهر میری؟
چون میخوام تو ایران باشم. شما راضی باشین من ایران بمونم، همین الان بر میگردم تهران.
فهمیدم با یکی از هم دانشگاهی های قدیمیت مشغول به کار شدی.
دوستم تو کار برق‌رسانیه، کار من همینه.
خیلی خوب، گوشی رو بده کیان.
خوابه. بله مادرش.
بیدارش کن.
بیدارشم کنم نمیتونه حرف بزنه.
تو گفتی اینجا میمونه که کیان فارسی یاد بگیره.
کیان هنوز خیلی کوچیکه. میتونم با مادر حرف بزنم؟
مادرت مریضه توی بیمارستانه. پاشو بیا، پاشو بیا دیدنش. من دیگه بهت نمیگم برو خارج. ظاهرن این دوری تو داره کار دستش میده. برگرد بهزاد، دیگه باید کاری ندارم.
کدوم بیمارستان بابا؟ میخوام با مادر حرف بزنم.
بیمار قلبی توی بخش مراقبت های ویژه است، با تلفن حرف نمیتونه بزنه. بهزاد نیومدی، اتفاقی برای مادر افتاد، مسئولیتش با توه.
قطع کرد.
آقای بهزاد شهدوست.
ایران دوست هستم.
من موظفم شما رو پیش تیمسار برگردونم، یا خودتون میرید یا من مجبورم شما رو دستگیر کنم. متاسفانه با 4 تا تظاهرات خیابونی بعضیا فکر میکنن اوضاع مملکت از کنترل ما خارج شده، اما اینطور نیست. دیدید که تیمسار تونسته شما رو تو این منطقه دور افتاده پیدا کنه. به هر حال من دوست دارم با شما به حرمت پدرتون با نهایت احترام برخورد کنم، ولی اگه شما
خودم برمیگردم.